أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم مسئلهی که امروز مورد بحث قرار میگیره، اولین مسئله از این فصل است و آن این است که ایشون میفرمایند بچه زنا هم محکوم به طهارت در صورتی که زانی و مزنیون بها هر دو مسلمان باشند یا لااقل یکی از این دو مسلمان باشد. خب به طبع اولیه گفتیم اولا کل مولودن یولد و علی فطره لا ان ابواه یحبدانه و ینصرانه. بچه بر فطرت پاک توحیدی و اعتقاد پیغمبری که معجزه آورده است و احکام سازنده بشریت را برای بشر آورده، این فطرت انسان که فطرت پاکه و متمایل به حق و حقیقته، طبعا متمایل به دین اسلام و بندگی خدا و اینکه مخلوقی است از مخلوقات خدا، مسلما چون عقل داره راه حق و حقیقت را به پیمایه، این یک امری است که مقتضای فطرت بشریته. لذا کسانی که منحرف می شوند براسی از فطرت پاک و فطرت خدادادی که در نهاد اونها قرار داده شده تجاوز می کنند و مخالفت می کنند. ملا اصل اولیه در فطرت بشریت اعتقاد به اینی که مخلوق است و خالقی داره، به اعتقاد به این است که باید تابع قوانین سازنده و برازنده باشه. بنابراین مطابقت از طرفی هم گفتیم والد و والده از نظر لغت عبارت هست از کسی که منشأ خلقت اولیه را او ایجاد کرده و بعد هم این فطر این منی را در رحمی قرار داده که اون رحم این را به دنیا آورده و تحمل نه ماه کرده تا این سلول عرض کنم که ما رجل مبدل شده به یک جنین و بعد هم به دنیا آمده. والد و والده هم طبق اون چه که لغت و عرف میگن همون پدر و مادری هستن که منشأ برای وجود این فرزند شده باشن. و این که در روایات وارد شده بود که کسی که زناست از او سلب میشه، گفتیم سلب لغتی نیست. نمیشود بگیم پدری که منشأ برای ایجاد فرزند شده به حسب ظاهر این پدر نباشه یا اون مادر مادر نباشه. فقط این نفی به اعتبار توارث تنها بود که در روایات وارد شده بود، ولی از جهات دیگر لانگزیر این کرا که متولد شده از ما الرجل و از کنم تحمل مادر و پرورش جنین تا رسیده به حد تولد، مسلما مادر و پدر هم همین دو نفر هستن از نظر عرف و لغت. بله، حالا اون احسن دوم این بحثی که در مسائل مثلثه باید مطرح بشه. بله، لذای به حسب آیه شریف هم کنیم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، که این بحث فی الجمله اشاره شده در بحث ماست از کنه مسائل مستحدثه، که اون کسی که پرورش پیدا کرده بچه در رحم او و از نطفه مبدل شده به جنین همون کسی است که این نطفه در رحم او قرار گرفته، حالا برای او به صورت اجاره ای باشه. خب عرض کنم با توجه به این جهت، پس پدر و مادر بچه زنا هم همونهای هم زانی و مزدیون بها هستند. در بحث قبل هم گذشت که اگر بنا شد که بچه‌ای از پدر و مادر کافر به دنیا بیاند، از باب اینکه تبعیت در بعض از روایات و بلکه در عرف هم ثابته، خب محکوم بود بچه هم به حکم آبا و امهات. اما اگر بنا شد یکی از دو نفر گفتیم مسلمان باشند بر اساس الاسلام یعلو ولا یولا علیه و تقریب جانب اسلام، عرض شد به این که اون بچه محکوم است به اسلام. بنابراین از یک طرف زانی و مزدیون بها و والد و والده هستند، از طرف دیگر اگر بنا شد والد و والده هر دو کافر باشند، به خاطر اجماعی که ثابت شد بر تبعیت محکوم شد به کفر. اما این اجماع در صورتی که یکی از این دو مسلمان باشند وجود نداره و قدر متیقن از اجماع بر تبعیت در صورتی بود که والدین هر دو کافر باشند، ولی اگر یکیشون ولو مسلمان بود به خاطر تقلیب جانب اسلام، گفتیم اون بچه محکوم به اسلام و محکوم به طهارت و قانون تبعیت در آنجا حاکم نیست. حالا وقتی این دو تا رو با هم جمع کنیم، از یک طرف میگیم والد و والده زانی و مزنون بها هستند، از طرف دیگر هم قانون تبعیت در صورتی که یکی از این دو مسلمان باشند در قانون تبعیت در کفر ثابت نمیشه، بلکه به عکس تبعیت در اسلام ثابت میشه به خاطر همون قانون فطرت. از یک طرف لو کل مولودن یورد و علی الفطره، و از طرف دیگر هم تقلیب الاسلام یعلو ولا یعلا علیه اقتضا میکرد که این بچه ملحق به مسلمان بودن باشه و در نتیجه محکوم به طهارته. اما در مقابل این قول مرحوم صدوق به همچنین مرحوم سید مرتضی ما فوق اینها ابن ادریس که این سه بزرگوار ازشون نقل شده ولد الزنا محکوم به کفر، علاوه بر این که کفر اگر بود قهرن نجس هم هست، محکوم به نجاست هم گفتن هست، بلکه ابن ادریس ادعای نفی خلاف کرده و اجماع کرده، در صورتی به عکسش اجماع و نفی خلاف بیشتر ثابته از این طرف. عمدتاً اینه که مستند قول آقایانی که آمدن قائل شدن که بچه زنا محکوم به کفر و محکوم به نجاسته، تعدادی از روایاتی است که حالا خواهیم خوند. این عده از روایات که در باب ابواب حمام باره شده و در باب اطلاب ابواب ماء مضاف و نیز در باب اسعار وارد شده، این روایات ضرور داره در این که بله بچه زنا واقعا محکوم نیست به حکم بل اسلامی به اون معنا. ولیکن این روایات کاملا اگر مجموعشون را کنار هم بگذاریم استفاده میشه که این مذمتی که نسبت به ولد و زنا وارد شده عمدتا ناظر به خباثت و اون قذارت معنوی ولد و زناست، محکوم نیست به جهت اینکه در ظاهر هم حکم کفر بر او جاری بشه. چرا؟ چون اولا در این روایات آمده به صورت افعال و تفضیل هم نقل شده، مثلا میگه بچه زنا و ناسبی هر دو مثلا کزا هستن و ناسبی شرون بدتره. خب بدتر در نجاست اصطلاحی که در مقابل طهارت بد و بدتر دیگه نداره. نجاست همون یک عرض کنم واقعیتیست که درش تفضیل به حکم شرعی است، یک اصطلاح شرعی است برای اشیایی که محکوم به نجاست نیستن و شارع اینها را محکوم به طهارت کرده. یا به عکس دیگه اینجا افعال تفضیل جا نداره، ولی در خباثت معنوی به خصاصت نفسانی چرا؟ خب مردمی که خبیثن از نظر نفسانی کاملا متفاوتن، بعضی ها خیلی خبیثن فوق‌العاده مثل شمر بن جوشنه، بعضی ها خب درست در لشکر عمر سعد بودن ولی در اون حد خباثت و رذالت نبودن. بنابراین خود همین کلمه نشانه این است که این مقصود نجاست اصطلاحی در مقابل طهارت نیست، زیرا اون نجاست مراتب دیگه نداره. در مقابل طهارت، طاهر که نبود نجس، یا نجس که بود طاهر نیست. ولی این که بعض از روایات به صورت افعال و تفضیل هم آمده نشانه این است که این حمله بر خباثت نفسانی میشه، نه حمله بر نجاست اصطلاحی. از طرف دیگر هم بعضی که این روایات رو که خواهیم خوند درست اگر عنایت کنیم ببینیم که این روایات در مورد میگه حتی با آبا اینها، فرزندان اینها تا هفت پشت اینها خرابند. خود به حالی که از نظر شرعی مسلمن فرزند ولد و زنا محکوم به طهارته. حالا یه ولد و زنایی با یک زن دیگری که مسلمانن ازدواج میکنه، فرزند او که مسلمن محکوم به طهارته، در صورتی که در بعض از روایات وارد شد تا هفت پشت اینا محکومه. یا فرمودی که خیر است، یا در مورد برزنا خیر دیده نمیشه. خب خیر غیر از نجاسته، یعنی معمولا اتفاقا دیدم که این دیلکارنگی که یک نفر روانشناس آمریکاییه، اونم نوشته که معمولا اشرار دنیا فرزندان نامشروع و فرزندان زنا هستن. این هم مسلمه که پس اگر میگه در تا هفت پشت اینها خیری درشون نیست یا آتمایی کسی هستن، یعنی اون شرارت و خباثت نفسانی مراده، نه امارت و نجاستی که در مقابل طهارت قرار گرفته. خب پس ببینید حاصل عرض ما اینه که این روایاتی که در مذمت ولد الزنا وارد شده که بعضی استفاده کفر کردن و بعضی گفتن کفر مسابقه با نجاست، حکم هم تا به کفرش و حتی به نجاستش کردن، این روایات اگر دقت کنیم اصلا ناظر به نجاست اصطلاحی در مقابل طهارت شرعی نیست، بلکه عمدتا ناظر بر همون جهات نفسانی است، به خباثت ها و قذارت های نفسانیه. لذا فقها ما غیر این سه نفر همه ادعای اتفاق کردند و بلکه تا نفس غراف کردند بر این که بچه زنا محکوم به نجاست نیست. این اجمال از جواب. حالا ما بعد روایات را هم میخوانیم تا ببینید که این روایات این نکتهی که عرض میکنم استفاده میشه یا خیر. مثلا در این روایات یکیش ابرش مرسله بشاس حسن بشا آدم سقیه، ولی گفته ام من ذکره او، به صورت مرسل گفته از کسی که از او شنیده و ذکر کرده که در این روایت مرسله و شا این طور فرمود ان ابی عبدالله علیه السلام انهو کره سعر و ولد زنا و سعر الیهودی و النصار من نصرانی و کل من خالف الاسلام بکان اشد ذالک عنده سعر الناس. اولا تعبیر به کره کرده، کره درست است که در اصطلاح بین فقها در مقابل حرمته، اما در روایات هم کره گاهی به همین معنای اصطلاحی آمده، یعنی حرمت مراد نیست بلکه ناپسند بودن و مکروه بودن مراده. اینجا هم به فعلت فرموده کره سعرت، دوست نداشته و خوش نداشته از سعر ولد و زنا و همچنین سعر یهودی و نصرانی و سعر هر کسی که مخالف اسلامه. بعد فرمود اشد از همه سعر ناسبه، و اگر مقصود از این کراهت حرمت باشه، و حرمت یعنی نجاست، بگیم حرمت هم مسابقه با نجاسته، و در نجاست که نجاست شرعیه در مقابل طهارت مراتبی داره که اشد و اطلب باشه. لذا این احتمال هست که مقصود از کراهت در اینجا یعنی همون ناپسند بودن از نظر نفسانی. آدم خوش نداره که از کنم پاسموندی یهودی یا نصرانی یا ناصبی را بخوره، چون اینها آدم های خبیث هستند. من از کنم که پاسموندی اینها هم که انه پاسموندیست از یک خبیث و دارای قذارت نفسانیه، نه به معنای نجاست ظاهری باشه. این یک روایت. روایت دیگر روایت ابن ابی یعفور، این حدیث اولی که خوندم این در باب سوم از ابواب اسعار، حدیث دوم که در اون جلد اول وسائل، دومین حدیث روایت ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام لا تقتصد من البئر التي یشتمع فیها قصالت الحمام، از اون چایی که آب قصاله های آب حمام جمع میشه از اونجا قوس نکن و اونجا شستشو نکن. بعد فرمود فإن فیها قصالت و ولد الزنا و هو لا یطهر الى سبعت آبا، تا هفت پشت به هفت از کنم که هفت پدر این از کنم که پاک نمیشه. در عبارت لایت خور داره، در صورتی که اگر طهارت اصطلاحی مراد باشه قطعا دخالتی در جای نداره، زیرا این که دیگه اگر بچه زنا هم برفض بعد راست ازدواج کرد فرزندی از او به دنیا آمد قطعا اون فرزند پاکه، همه هم متفقن بر طهارتش. اما در اینجا که میگه لایت خور یعنی اون طهارت نفسانی و پاکی ذاتی که در فرزندی که بالفطرت به دنیا میاد در ولد الزنا و اولاد ولد الزنا هم نیستن. و فیها فرمود به این که در این قصاله حمام، چاهی که جمع میشه آب حمام، هم قصاله ولد الزناست و هم در او قصاله ناسبه و هوه شر همان، ناسب بدتر است حتی از بلد الزنا. ان الله لم یخلق خلقا شرا من الکلب، هیچ خدا خلقی را بدتر از سگ نیافریده. و ان الناسب احون علی الله من الکلب، باز خود همین هم دلالت بر همون خسارت و خباثت معنوی داره. میگه ناسب بسیار شر از نظر معنوی و دور است از آداب دینی و عنایت الهی، پس بنابراین این هم دلالت بر نجاست نداره، بلا نجاست اصطلاحی شر و غیر شر بدتر و بدتر از هم وجود نداره، زیرا این که کلب نجسه، هر حیوانی هم که از قبیل کلب یا انسانی را که من یک پافر نجسه، نجسه در اصطلاح دیگه مراتب نداره. پس این معلوم شد که مقصود همون خباست نفسانه است، نه نجاست ظاهری که در اسلام آمده. خب از کنم بزرگی ها روایت دیگری که وارد شده، تعداد از روایات که در مثلا مرکزی که جمع میشه آب حمام، اگر در اون آب حمام برد به زنا هم قصد کرده، حکم کرده است به این که چون اینطوری هسته از او استفاده نکن، اونم باز همینطوره، حمله برای این میشه. یعنی مثل روایت حمزت ابن احمد عن ابی الحسن الاول علیه السلام، این روایات در ابواب 11 از ابواب ماء مضاف آمده. عن ابی الحسن الاول موسی بن جعفر علیه السلام، سألته او سأله غیری عن الحمام، سوال کردن که حال حمام چه باید کرد و چطوری چه باید شستشو کرد. قال ادخله بمعذرن، اول اینکه فرمود با لونگ وارد مجنون حمام بشه، چون بعضی از عرب ها ما هم دیدیم این عادت ندارن که حتی لونگ بزنه، همینطور بدون لونگ می آمدن توی حمام. اینجا امام می فرمد ادخله بمعذرن، بعد فرمود به قز بسرکه، چشمتن بهوش که هی نگاه نکنی به مثلا قسمت های پایین یک مردی. ولا تقتصل من البعب علتی یشتم و فیها نوع الحمام، در اون چاهی که آب حمام جمع میشه در او هم شستشو نکن، فانهو یسیل و فیها ما یقتصل به الجنوب و ولد و زنا و ناسب لنا اهل البیت محابه شر هم، چون در این آب قلم شده غسال حمام، آب غسل جناب، غسل ولد و زنا و جنوب هم هست. خب ببینید جنوب فی نفسه که نجس نیست، اینجا نگفته که چون در جنوب نجاست عرضی است از این جهت مثلا نشور، گفته حتی در او جمع میشه قصاله جنوب. خب جنوب هم معلوم میشه یک قضاوت معنوی درش هست، و الا جنوب به ماه و جنوبون که نجس نیست، درش نجاستی نیست اگر بنا شد که منی در بدنش وجود نداشته باشه. ولی در این حال امام فرمود که چون در او قصاله جنوب وارد میشه از اون نشود، در صورت که قصاله جنوب به ماه و جنوبون نجس نیست، بلکه بله به نجاست عرضی ممکنه نجس بشه، ولی به نجاست ذاتی قصاله جنوب نجس نیست. اما امام در اینجا میگه چون در آب حمام در چاه میگه مرکز اجتماع قصاله هاست، قصاله ولد و زنا هست، قصاله جنوب هم هست، قصاله ناسبی هم هست، باز هم میگه شر ناسبی شره، بدتر از همه هست. خب اینجا معلوم میشه که مراد مسئله نجاست اصطلاحی نیست، زیرا اولا در جنوب نجاست اصطلاحی وجود نداره، لو خلیه و طبعه، و به علاوه که از کنن مراتب شدت و ضعف در نجاست اصطلاحی وجود نداره. باز روایت دیگر که علی ابن حکم، این همه در همون باب 11 هم از ابواب ماء مضافه. عرض کنم حضورتون که علی ابن حکم خودش ثقه است، ان رجلن، باز روایت مرسله، ان ابی الحسن علیه السلام فی حدیث انه قال لا تقتصل من قصالة ماء الحمام فانه یقتصل فیه من الزنا و یقتصل فیه ولد الزنا و ناسب لنا اهل البیت و همه شرهم. خب اینها همه باز همون حرفی که گفتیم در اینجا میاد که مقصود همون خواست باطنی است که میگه از یک چنین افراد خبیثی آب در میان اون چاه مرکز چیز جمع میشه، لذا به خاطر اون خواست باطنی هم کرده که از اون اجتناب کنید و در اون آب شستشو نکنید. علاوه بر این که یه تعداد روایات دیگری هم ذکر کردن که اینها باز دلالتش ضعیف تره، من جمله موثقه زراره سمعت و ابا جعفر یقول لا خیر فی ولد الزنا ولا فی بشر مشته ولا فی شعره ولا فی لحمه ولا فی دمه ولا فی شیء منه، یعنی ولد الزنا. بعد فرام میگن خب معلومه این که خیر در اون نیست. خیر میگن مثل که جناب علی میخواد بیا ازدواج کنی، یک دختری را میگن که دختر مذهب، میگه این خیر در این نیست، در این خانواده خیر نیست. نه معنیش اینه که نجسن اینها، یعنی اینها دارای رذالت نفسانی هستن و دارای خباثت هستن. اون خواست را در این جام حضرت به همین اشاره کرد، لا خیر نیست خیر خوبی در ولد و زنا و نه در صورت او و نه در موی او و نه در گوش او و نه در خون او و نه در شیء از اجزا او. یعنی آدمی که ولد و زناست از هیچ جهت امید خیر در او نیست، به الا شعر و غیر شعر و امثال اینها که فرقی در این جهت نمی کنه. اگر نجسه همه نجسن دیگه. بنابراین اسم بردن تک تک اینها این کنایه از اون نجاستی که مثل سگ هست نیست، بلکه میخواد بگوید که در هیچ چرا که اگر نیاز داشته باشی حتی به دستش به پاش به موش بدون که در او خیلی وجود نداره. این که دیگه بهتر دلالت داره بر این که مقصود نجاست نیست. یا حسنه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، این رو برایات هم همینطور در همون ابواب ماء مضافه، لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه احب الیه من ولد الزنا. میگه به این که خون چی از کنم، شیری که از زن یهودیه یا زن نصرانیه و مجوسیه به انسان به بچهش ارتضا کنه و بخوره و بده، این از شیر ولد الزنا بهتره. باز این دلیل بر نجاست نیست. معلوم میشه که در اینجا باز نظر به همون جهت خباثت و آثار معنوی شیره که پیغمبر فرمود ان اللبن یعدو. شیر یه خاصیتی داره که در پرورش روح و روان بچه هم مؤثره، همون دو که در پرورش جسم بچه مؤثره. خوب همون داستان حتما شنیدید، مرحوم شیخ فضل الله نوری و پسرش که پای دار زدنش هم کف میزد، بعد گفتن از بالا گفت اثر مرحوم شیخ فضل الله در سامرا شاگرد مرحوم میرزا شیرازی بود، اونجا مسی که همسرشون از بین رفته بود، این بچه‌ای که به دنیا آمده بود دادن به یک مرزه‌ای، بعد از مدتی فهمیدن این مرزه ناسبیه. همونجا شیخ فضل الله فرمود که دیگه کار این بچه تمامه. بعد هم همیشه که پای جنازه پدرش کف زد مثل دیگران. حالا این معلوم ناظر به این جهت که میگه بهتره، چون بچه یهودی نصرانی از شیر اونها میخوره، اما چون به حسب فطرت پاکه بنابراین آثار بد ممکنه نداشته باشه، اما بچه زنا به خاطر همون آثار و نفسانی و رذالتی که در این حاصل میشه و از شیری هم که حاصل میشه، لذا میگه بدتر. این بدتر بودن باز به اعتبار همون قضارتهای نفسانیه و دخلی به این نداره. روایت دیگه که باز در این رابطه هست، محمد ابن سلیمان دیلمی امام صادق علیه السلام یقول ولد الزنا یا رب ما ذنبی. می در قیامت که میشه یا در همین دنیا بچه زنا دست بلند میکنه خدای من چه گناه کردم که باید مثلا اهل جهنم باشم و یا اهل فساد باشم، پدرم خواست این کار کنه غلط کرده. فما کانلی فی امری سنعون، من که خودم بکنه ساختم، این پدر من رو ایجاد کرده. قال فیونادیه، وقتی این بچه زنا چنین عرض کنم استغاثی در پیشگاه خدای متعال میکنه، خطاب میرسه که انت شر الثلاثه، تو بدتر از هر سه نفری. چرا؟ انت شر الثلاثه اذنب والداک فتبت علیهما و انت رجسون ولن یدخل الجنه الا طاهر. به این هم تمسک کردن. خب معلومه این در رابطه با نجاست و طهارت مقصود نیست. وقتی که این گناه میگه خدایا من چه گناهی کردم که باید نجس باید فاسد بشم و اهل جهنم بشن، خدا بهش میگه به این که چون پدر مادرت کار بد کردن تو هم بد شده ای. رجس در اینجا به معنای نجاست ظاهری نیست، انت رجسون، تو نجسی، تو رجسی، یعنی تو پلیدی به خاطر گناهی که پدرت کرده و زناک انجام داده، بر این اساس تو هم به دنیا آمدی، لذا از اون غزارت و نفسانی که در او هست به شما هم منتقل شده. یا روایت ابی بصیر، ان نوحن، حضرت نوح وقتی که سفینه را ساخت، نوح در سفینه سگ و خنزیر را هم برداشت، ولی ولد الزنا را بر نداشت. و ان الناصف شر من ولد الزنا، خب این که دلیل بر نجاست نیست. بله، همونطوری که ناصبی بدتر از ولد الزناست، دلیل دل مقصود بدتر بودن در جهات نفسانی مراده، نه بدتر بودن در طهارت نجاست اصطلاحی که مکرر گفتیم در نجاست اصطلاحی که حکم الهیه بد و بدتر نداره. اینجا هم باز معلوم میشه که مقصود از این که بدتر ولد و زنا بدتره، یعنی از نظر اون قضاوت نفسانی و روحی و امثال زالک. بنابراین بحث کنم که بله، و این بزرگوار ابن ادریس خواسته استفاده بکنه که اینها محکوم به کفرند، بعدم که محکوم به کفر محکوم به نجاسته، این هر دوش کم لطفیه، نه محکوم به کفر نه محکوم به نجاست ظاهریه و نجاست اصطلاحیه، و این روایات همه حل میشه بر اون خباثت رذالت نفسانی که در اثر زنا برای ولد الزنا پیش آمد میکنه و حاصل میشه. پس بنابراین قول همان مشهوره که ولد الزنا فی نفسهی نجس نیست، مثل کلب و خنزیر نیست، بلکه بالاخره طاهره و مادر پدر مسلمان که به نیا آمده باشه، حکم تبعیت پدر و مادر برای او ثابته. خیلی آمدیم به مسئله دوم که سید می‌فهمد لا اشکال فی نجاست الغلات. اینجا از اینجا بعد یه تعدادی افرادی را حکم به نجاست کرده اند که مورد حالا بررسی باید قرار بگیره و نقل بشه. یک حتی گفتن سنیام نجسه، مثل صاحب حدائق بر این باوره. اولین قسمی که مسلمن محکوم به نجاستن غلاتند. قالی مرحوم صدوق گفته که سه قسمن، استادم یه قسم در اینجا بیان میکنه. ببینیم اساسا قالی ها چه کسانی هستن. غلو یعنی بالاتر حرف زدن، بیشتر حد با عادی کسی را همجید کردن، بالا بردن، اینه میگن غلو کرد، زیاده از حد خودش انجام داد. قالی ها در اصل بر چند قسم تقسیم میشن. یه قسمشون اونهایی هستن که میگویند به این که امیر المؤمنین یا ائمه طاهرین سلام الله علیهم خدا هستن، به این همون خدایی که خالق عالم هستی اینا هستن و بعد آن تنزل کردن و آمدن در این دنیا در این مثلا صورت یک انسان قرار گرفتن. خب این که با عقل سازگاره، با از کنم که هیچ وجه هم با دین هم سازگار نیست، زیرا اولا خدای متعال تنزل در بدن بشر نمی کنه، غیر ممکنه، این معناش حدوثه، با خدا قدیمه، قدمت با حدوث سازگار نیست. از طرف دیگرم این که این نفی الوهیت و معناش در مقابل بندگان صالح خدا که علی به اولاد علی هستن و در مقابل خدا کرنش میکنند و عابد الهی هستن، بیاییم بگیم که اینها خودشون خدا هستن. این مسلمن از هر مصادیق کفره و از هر مصادیق نفی الوهیت. قسم دوم اونهایی هستند که میگویند تفویض کرده خدای متعال. اون قسم اول میگن که با تفویض علی تفویض کرده به ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و یاسر و اینها امور تدبیر عالم را به دست اینها قرار داده، اون که معلوم کفره. قسم دوم از قلات افرادی هستند که میگن خدای متعال تدبیر و تکوین عالم را و حتی تدوین احکام را به دست علی و اولاد علی یا به دست پیغمبر و اولاد پیغمبر داده. پس بنابراین میگن خدا هست، خلق کرده، ولی تدبیر جهان را و حتی تدبیر احکام دنیا را به دست پیغمبر و اولاد پیغمبر واگذار کرده. اینا شبیه مفوضه هستن، در یک تفویض میگن خدا تفویض کرده، همونطور که یک سلطانی تفویض میکنه اداره کشور را به دست وزیرش واگذار میکنه. این قسم آیا کافرند یا کافر نیستن؟ البته بله، اول اینا جزء مفوضه هستن و این تفویض به این معنا نفی چیزی که قطعی و مسلمه و اون اینه که مدبر عالم و خالق عالم و مدبر و حتی احکام الهی همه خود ذات حق متعاله، چیزی که از نظر دین اسلام قطعی و ثابته، این دست منکر او هستن. استاد خوبی میگه اینها از باب این که منکر ضروری دین هستن از این جهت محکوم به کفرن، ولی نه، بعضی دیگرم میگن چون اینها غالب تفویضن به گفتن خدا کنار رفته، مفوضه هم جز به کفره هستن، لذا اینها هم به این معنا محکوم به کفرن. قسم سوم قلات اونهایی هستن که نسبت به پیغمبر، به امیر المؤمنین و اولاد طاهرینشون مراسمی قائلن که این مراتب در حقیقت به معجزات شبیه‌تره. آیا این هم جزء قلات محکوم به کفره؟ سیأتی البحث فیه ان شاء الله.